به لحاظ کمی. خب ما میبینیم که سالهاست الان آمریکا هم رفته به سمت تولید مشترک، هند هم رفته به سمت تولید مشترک. اولین سوالی که پیش میاد میبینیم که آقا اینا تو کشور خودشون بازار دارن، تولید هم دارن، یعنی در همون آمریکا در همون هند محصول اون کشور اکرام بشه، فیلم پول خودشو در آورده.
بله.
اما چرا میرن به سمت تولید مشترک؟ این رو هم داخل پرانتز بگم که خب خیلی از کشورهایی که مصرف کننده محصولات سینمایی هم هستن دارن سالانه مقادیری هزینه میکنن، مقادیر زیادی هزینه میکنن که فیلم‌های آمریکایی و هندی رو بخرن بیان در کشورشون نمایش بدن. خب با یک همچین وضعیتی چجوری میشه که باز سینمای آمریکا و سینمای هند میرن به سمت تولید مشترک؟ چرا در این مسیر گام برمیدارن؟ برای اینکه تولید مشترک یک همگرایی به وجود میآورد، برای اینکه تولید مشترک یک هم افزایی به وجود میآورد، و برای اینکه تضمین میکنه. دیگه ساده ترینش همینه، وقتی که میاد با دو تا سه تا کشور یک فیلم رو تولید مشترک میکنه، قطعا میدونه که چون اون کشور ثالث یا رابع در تولید حالا نقش کم و زیادی داشته، قطعا برای اکران اون فیلم در مملکت خودش نیرو میذاره، وقت میذاره، تبلیغات میکنه، و نتیجهش چی میشه؟ هزینه‌ای که میشه از طرف کشور مشارکت کننده، سودی که میره به جیب تهیه کننده، حالا یک کمش هم کشور مشارکت کننده میبره. نکته در بار سینمای ما اینه، باز دیدیم آقای شمسایی یک تجربه خوبی رو گفت، ما با وزیر ارشاد رفتیم لبنان، رفتیم ترکیه، همه اینا میگن آقا ما مایلیم محصولات ما بیاد تو سینما ایران، محصولات سینما ایران هم بیاد سمت ما. اما چرا اتفاق نمیفته؟ وقتی که ما میبینیم در سطوح بالای فرهنگی در این کشورهای کمی که حالا آقای شمسایی ازش نام برد، این رغبت وجود داره، این زمینه وجود داره، این علاقمندی وجود داره، چرا اتفاق نمیفته؟ امروزه کشورهایی که صاحب صنعت سینما نیستند سرکار خانم، مثل کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، مشخصا عربستان، قطر، اینا به اون مفهوم واقعی، سوریه، اساسا اینا چیزی به نام صنعت سینما ندارن، یعنی بیشتر مصرف کنندن. اما میبینیم اینها هم دارن تو تولید مشترک شرکت میکنن، یعنی میان میرن با دو تا سه تا کشور اروپایی وارد مذاکره میشن، با کمپانیای آمریکایی وارد مذاکره میشن، یه سرمایه ای رو میگذارن که اسمشون، اسم کشورشون در اون تولید مشترک باشه. ما متاسفانه عاجز هستیم از به وجود آوردن چنین وضعیتی، یعنی داشتیم، ما نمیگم نداشتیم، در سالیان گذشته، یکی دو دهه گذشته، فیلم های تولید مشترکی داشتیم با کشورهای مختلف، اما هیچ کدوم در نهایت نتونسته محصول رو روی پرده سینماهای ما، رو پرده سینمای کشور در واقع همکار ما ببره.
این زمینه رو کی باید آماده بکنه؟
زمینه رو مشخصا باید از طریق دیپلماسی فرهنگی اتفاق بیفته. من فکر میکنم اگر یک همکاری سه‌جانبه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه در تعامل با در واقع سیاست گذاران حوزه فرهنگی کشورها اتفاق بیفته، ما میتوانیم بعد از تولید مشترک به بازارهای خوبمون هم برسیم. این اتفاق کی میخواد رخ بده، کی میخواد شکل عملیاتی بگیره، واقعا این رو من نمیدونم، اما امیدوارم که این اتفاق زودتر و بیشتر رخ بده.
انشاءالله. گفتگو در مورد بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی رو ادامه خواهیم داد، اما در این لحظه باز هم سعی می‌زنیم به جشنواره و این بار بخشی از صحبت‌های آقای داوود صبوری تهیه کننده فیلم اتاقک گلی رو می‌شنویم.
توجه به اینکه روایت فن سال گذشته با موقعیت مهدی و سال قبل با تکتیر انداز در بوده، در فیلم که در تیتراژ سه نهاد بنیاد روایت فن، بنیاد شهید و دعاگوی دفاع مقدس گفتن که سهم مشارکت هر کدومشون چقدر بوده، و گفتن که بنیاد روایت فن مدعی سرمایه گذاری فیلم شده، از طرف بنیاد شهید و موزه دفاع مقدس هم گفت سرمایه گذاری مشترکه، گفتن که بالاخره ماجرا از چه قراره، و در خدمتتون.
یه فیلم اجتماعی کف سال 1401 کف با یه تک بازیگر این که به شما دارم میگم بیروزم ها، یعنی بیروزم، یعنی شما نهارم بهتون میگم چه چون تازه در اومدم از تولید زیر 15 تومن تمومم شد.
الان خودش باید بیان توضیح
خودش باید من دارم باور کنید، باور کنید، من یه قرارداد نارشان بسته بودم دونه 45 تومن، بعد ظرف 3 ماه شد 95 تومن، 3 ماه 100 نفر عوامه روزی 100 تا 150 تا هنرور تصور کنید 3 ماهی بودم بسته فیلم های دفاعی مقدس بجرد این که اصل تاریخ نیست و بجرد این که صاحب یک ارزش معنوی است یقینا هزینه داره، یقینا یقینا شکم، اما تمام تلاش رو کردم که از ظرفیت استان کرمانشاه استفاده کنم، همینجا جا داره از فرماندار جوان رو استاندار وقت کرمانشاه محبت کردم به من و تمام امکانات استان رو گذاشتم. من اعتقاد دارم ظرفیتی که در استان ها هست میشه رفت کارکرد در تهران است و میشه رفت از این امکانات استفاده کرد و فیلم رو ارزان تمام کرد. به جرأت میتونم بگم ارزان ترین فیلمه با این پرداش. رو فیلم رو دیدید در نقطه مرزی کشور با حدود 75 دستگاه ادوات جنگی که در تاریخ دفاع مقدس بی سابقه است. ما بزرگترین نهادهای جنگی ادوات جنگی در دفاع مقدس داشتیم. این که دارم عرض میکنم سوال کردم از دوستانم در تایید کنندگان که توپکار جنگی بودن، بزرگترین جا به جای ادوات جنگی از 3 تا استان من ادوات جنگی منافقی میشه و خیلی سخت بود ولی محبت کردم جا به جایی تمام این هزینه ها رو مسئل کردیم که از بخش مختلف مشارکت ببینیم و کمتر از این کنیم. یقینا هیچ فوتبالیستی نمیگه که من چقدر قرارداد بستم، بخش حرفه‌ای کاره، اما به شما دارم میگم که این فیلم ارزان ترین فیلم در این سطح پروداکشن، از اون تنفیمی که میتونستم من بسازم و خوشحالم از این که به زهد مالیشی رو هم با هم کردم. در مورد ببینید من این کار ابتدا با محبت و لطف موزه ملی دفاع مقدس شروع کردم. جا داره از وای بوتو جفتی که اون بودم جامل وقت بودم تشکر بکنم، خیلی ممنونم، خیلی لطف کردم، این مجموع بنید احساسان هست و اعتماد کردم و این کار رو شروع کردم و این دوستان گفتن که باید مشارکت بگیرم. رفتم سراغ بنید شهید آقای قاضی‌زاده هاشمی تازه منصوب شده بودن، نامه این داشتم به نام آقای هاشمی، ایشون خیلی محبت کردم و تر خوندم و مشارکت کردم. یقینا اونتون بدون ادوات جنگی و بدون تشکیلات و نیروی انسانیه در صورت ماهر که ما بیان بزرگترین آرکان جنگی داشتیم و نیازان بود که ما از بنیاد روایت و شبکه دفاع مقدس نیروهای خاص خودش رو بگیریم. اینها از اولین روز حضور ما در پروژه با ما بودن، تعدادشون بالای 40 نفر بود و تمام ادواتشون نقدم بشن و خودشون هم با ما همراه بودن و در پروژه حضور داشتن. من ازشون خواهش کردم که از ما پول نگیرم و تو قابل مشارکت بیان. انشاءالله بعد از اینکه فیلم تمام شد یه جلسه با بنیاد روایت فرد، موزه ملی دفاع مقدس و بنیاد شهید خواهیم داشت و اون چیزی که دغدغه الان همه شده درصد اون جلسه انشاءالله رفعش میکنیم و این فیلم هدف هر سه نهاد این بود که میتونیم ساخته بشه و در مرادی دیده خانواده و شهده قرار بگیره.
سالگی و در 41مین جشنواره فیلم فجر همزمان با 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران همراه شماست تا 22 بهمن ماه 1401. صنعت سینما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در این برنامه به بررسی بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی می‌پردازیم. گفتگو درباره موضوع برنامه یعنی بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی رو حتما ادامه خواهیم داد با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمودی، اما در این لحظه مهمان گرانقدری به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای جواد قامتی بازیگر محترم فیلم در آغوش درخت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به قلفه رادیو اقتصاد.
سلام و احترام خدمت شما، همکاران بسیار عزیزتون و همه ی اون عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنون. سلام ویژه به آذربایجان، به ارومیه که این فیلم در اونجا ساخته شده، و سلام ویژه تر به خوی. امیدوارم که در این سرما نلرزند. ما اینجا وقتی به شما فکر میکنیم قطعا میلرزیم، ولیکن دلمون با شماست. زنده باشید ایشالا.
زنده باشن ایشالا که هرچه سریعتر مشکلات هم مرتفع باشن.
منم خیر مقدم میگم خدمت آقای قامتی. تو این فاصله که گزارش رو داشتند میشنیدند مردم، ما تقریبا داشتیم با آقای قامتی یه سری حساب کتاب میکردیم راجع به فروش فیلم های سینمای ایران و اینکه اساسا فیلم ها عمدتا در سینما ایران به دلایل مختلف هزینه خودش رو هم نمیتونن برگردونن. آقای قامتی، فیلم در آغوش درخت فیلم خوب و شریفی بود. ابتدا دوست می‌دارم تجربه خودتون رو بگید نسبت به سایر فیلم‌هایی که بازی کردید. این فیلم چطور بود؟ در کدوم جایگاه وای میسته در کارنامه کاری شما؟
البته کار هنری رو من فکر می‌کنم که زیاد نمیشه با یکدیگر مقایسه‌شون کرد، ولی که چون با هم در ژانر متفاوتی هستن، مثلا پوست و این کار اصلا به هیچ وجه مشترکی ندارن که ما بخوایم
در مورد اصلا ژانر وحشت بود. آره، و اصلا فولکلور بود.
بله دقیقا اینجوری. ولی این کار هم یه کار بسیار شریفیه. من به شخصشون احترام قائلم به ساحت خانواده.
بله.
و از همون اولم هم پدر مادر خوبی دارم، هم خانواده خوبی دارم،
خدا حفظشون،
برادران و خواهران و همسرم، بچه هام همیشه در کنارم بودن، احترام قائلم به خانواده. و این کار هم به نوعی سلامی است به خانواده و در اهمیت خانواده، در اهمیت اینکه چگونه باید مواظب فرزندان باشیم که آسیبی نبینم و در نتیجه به قول من اگر اینا آسیبی نبینم مملکتم آسیبی نخواهد دید. در دقیقه اصلی من در زمانی که این کار برای من پیشنهاد شد، دخترم داشت زبان آلمانی میخوند به خاطر که مهاجرت بکنه و اینا، من خیلی نگران و ناراحت بودم و خیلی این شیوه ها رو زیاد نمیپسندم. هرچند که به قول یارو گفتنی، حالا گفتن که شما چرا میری، گفت یک دلیل بگو که من بمونم. البته من دلایلی داشتم برای موندن که بمونید، ولی خب ساختن این جور کارها، توجه به خانواده در دراز مدت و در کلیت توجه به وطن هم هست، از اون لحاظ من این کار رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم تماشاگر هم خواهد پسندید.
یکی از مشکلاتی که سینمای ایران باهاش مواجهه در عرصه بازاریابی جهانی، سوژه ها و در واقع محتواهایی است که شاید خیلی اینجاییه، خیلی ایرانیه و جذابیتی برای تماشاچیان غیر ایرانی نداره. ما امروز بحثمون آقای قامتی عزیز راجع به بازاریابی جهانی سینمای ایران هست و راجع بهش صحبت کردیم با مهمانانمون. موضوع فیلم در آغوش درخت یک موضوعی است که مختص ایران نیست، یک موضوع جهانی داره و حالا اون حالا بخشی از فیلمنامه که دچار اشکاله و حالا میشه بعدن راجع به ضعف‌های فیلمنامه صحبت کرد، اما در کلیت اون زمینه‌های لازم رو برای اینکه بتواند معرفی بشود در حداقل بازارهای سینمایی در کشورهای همسایه رو دارد. شما نظرتون چیه؟
قطعا اینجور جو موضوع خانواده خب برای همه در اولویت هستیه، برای هر کشوری هر کجایی که خانواده به قول معروف هست همین مباحث هست، طلاق، مراقبت هست فرزندان. من فکر میکنم که این کار یک کار جهانیه، صرفا کاری نمیشه گفت که برای خود ایران ساخته شده. من فکر میکنم که در جای دیگه هم دیده بشه، چون خب من یه فیلم بین هستم یا اکثرم زمانی که بیکاری مخصوصا اخیرا هم که چند تا قرارداد داریم ولی سر کار نیستیم، هم در کاریم هم بیکاریم.
بله.
بخاطر همین کل فیلم میبینیم در دنیا هم به این شکل فیلم میسازن با این موضوع با این شاخصه ها و این کار به لحاظ بصری خیلی کار خوبیه، قرائت تصویری خیلی خوبی آقای فکوری داشتن. به خاطر همین من فکر میکنم داره اون قابلیت هایی رو که بشه در بازارهای جهانی هم عرضه بشه.
فکر میکنید که از طریق ساخت فیلم در گونه سینمای خانواده بتوانیم ما به این هدفمون برسیم، یا اینکه نه سینمای ما قابلیت های دیگه در ژانرها یا گونه های دیگه داره، مثلا در سینمای کمدی یا مثلا سینمای سیاسی یا گونه های دیگه؟ فکر میکنید پیش نیازش چیه؟ آیا ما هم مقاممون اگه رو همین گونه فیلم ها بذاریم موفق تریم یا میتوانیم سایر گونه ها رو هم توجه کنیم ببریم جلو در مقایسه با استانداردهای دنیا؟ یعنی از این منظر نگاه کنیم آقای قامتی که مثلا ما اگه در ژانر کمدی پیشرفت بکنیم کمدی ما قابل مقایسه با کمدی های دنیا هست یا نه؟
حالا از این که در این برنامه هستم خیلی حس خوبی دارم، چون سینمای ما اصلا احتیاج داره به چنین واکاوی هایی با چنین برنامه هایی که بتونه یه جورایی روی پای خودش بیسته. سینما ایران از نظر من الان در یک شرایطیه که هر چقدر شما هر چقدر پول بذاری به هیچ عنوان بر نمیگرده، اون پول حداقل از طریق فروش بر نمیگرده. حالا خب چرا چجوری بعضیشون میدونیم شاید نمیتونیم بگیم، بعضیشون شاید نمیدونیم باید کاشتسان بهش بپردازن، اما اینکه بله ما در خیلی از ژانرها زیاد شاید در مقایسه با دنیا چندان موفق نباشیم. مثلا من بار اول که فیلم پوست رو دیدم با بازی خودم، بزرگترین چالشم با کارگردان ها این بود که شما نباید اصلا این کار رو سوق میدادید به طرف سینمای وحشت و اینا، چون که در اون زمینه در دنیا فیلم های بسیار بهتر و بسیار فاخرتری ساخته شده. ولی یک کمی اگر برمیگشتید به خودمون، یعنی نزدیک میکردید به یک مثلث عشقی خاص در یک روستایی و پرداخت میکردید به دنیای خاص این آدم ها که مال اینجان، برای دنیا هم شاید بیشتر جاذبه میداشت که بیان ببینن و یا بخرن. همطور که پیش بینی هم کرده بودم اتفاق افتاد، پوست در عرصه جهانی هرچند با کرونا اون موقع بود بله، چندان موفق عمل نکرد. همین برادران در صورت که فیلم قبلیشون برادران رک فیلم حیوان رو ساخته بودن بله، که جایزه کن رو هم گرفته بود و خیلی فیلم خوبی بود. ولی این کار از یک جنس خاصیه و من فکر میکنم که بشه ارزش کرد.
پوست علات ساخته بهرام و بهمن ارک از کارگردان جوان سینما ایران که فارغ التحصیلان مدرسه ملی سینمای ایران بودن. و نکته‌ای که آقای قامتی هم راجع به این فیلم اشاره کردن نکته درستی، ما در همون زمان اکرانش در جشنواره گفتیم کاش به سمت ژانر وحشت نمی‌رفتن، فرهنگ فولکلوری که از خطه آذربایجان در اون فیلم بود این قابلیت رو داشت که زبان جهانی پیدا کنه، اما اتفاق نیفتاد. و آقای قامتی معتقدند که پس از طریق ساخت و توجه فیلم‌های با مضامین و موضوع خانواده، با توجه به ویژگی‌های سینما ایران که به هر حال خانواده توش حرمت داره و مثل خیلی از شاید فیلم‌های آمریکایی و اروپایی اون مسائل و حریم‌های اخلاقی رو در سینمای ما رعایت می‌کنن، شاید تو اون فیلم‌ها رعایت نکنن، اتفاق بیفته. آقای قامتی از شما خیلی ممنونیم، امیدواریم فیلم در آغوش درخت یه فیلم بسیار خوبی هست، در اکران سینماها هم موفق باشه. من به شخص فیلم رو خیلی دوست داشتم و حتما امروز در جمع‌بندی هم در ستاره‌ای که به حالا منتقدان هست ستاره خوبی به این فیلم خواهم داد. اگه کلامی مونده بفرمایید و با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم، زنده باشید.
متشکرم از شما آقای قامتی، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم، همچنان همراه ما باشیم با برنامه صنعت سینما. در مهمترین رویداد فرهنگی کشور، جشنواره بین المللی فیلم فجر، رادیو اقتصاد همراه شماست. اما میپردازیم به مبحث اصلی برنامه صنعت سینما و گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر محمودی، منتقد سینما و کارشناس برنامه، در خصوص بازارهای جهانی فیلم‌های ایرانی.
بله، خب راجع به بازار مشترک و تولید مشترک صحبت کردیم، الان میخوام به سهم ما از اکران سینماهای دنیا اشاره کنم.
بله،
ورود به بازارهای جهانی یکی از راه‌هاش به دست آوردن سهم از اکران جهانی است. اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 ما یک تحقیق و پژوهشی انجام دادیم در خصوص همین موضوع و به این نتیجه رسیدیم که دولت، مشخصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی سینما ایران، به جای اینکه بیاد هزینه زیادی بکنه در امر تولید و تولیدی که باعث رقابت با بخش خصوصی میشه و ضربه میزنه به بخش خصوصی، راجع به دستمزدها و اینا خاطرتون باشه روزهای گذشته صحبت کردیم.
بله.
دولت بیاد هزینه تولید نکنه و به جاش این هزینه چند ده میلیاردی تولید رو صرف اکران جهانی بکنه.
بله.
همین امسال فیلم‌هایی که از بخش دولتی، فقط وزارت ارشاد، حالا سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی رو بخوایم حساب کنیم، عدد خیلی بزرگی میشه. من فکر می‌کنم فقط فیلم هایی که وزارت ارشاد آورده، مشخصا بنیاد فارابی آورده، 2300 میلیارد تومان هزینه داشته. خب
بله.
این عدد رو به جای اینکه یک سال گفتیم آقا فقط یک سال دو سال، به جای اینکه این عدد رو بیاید تو تولید هزینه کنید، ببرید سمت اکران. یعنی چی؟ یعنی بازارهای هدف رو شناسایی کنیم. آقا ما طبق یک آمار نزدیک 20 میلیون نفر ایرانی داریم که خارج از کشور زندگی میکنن، 20 تا 30 میلیون نفر، حالا چون آمار بروز نشده، آمار مال 7 8 سال پیشه، 20 تا 30 میلیون نفر ایرانی دارن خارج کشور زندگی میکنن. ما بیایم ببینیم پراکنش این آدم ها تو کدوم کشورها بیشتره.
درسته.
و تو اون کشورهایی که ایرانی ها بیشتر زندگی میکنن تو کدوم شهر بیشتر زندگی میکنن. به همین دلیل بیاین شما تو اون استان، تو اون منطقه، تو اون ایالت،
بله،
به نوعی اینها رو وارد کنید و فیلم رو اکران کنید. یعنی ما بگیم آقا مثلا تو آلمان ایرانی‌ها تو کدوم ایالتش بیشتر زندگی میکنن، ما بیام یک سینمایی رو بگیریم خودمون، آقای دولت سرمایه گذاری کن،
پول رو که داری حالا تو
فیلم
تولید
فیلم های ایرانی اونجا اکران بشه،
تو تولید داری فیلم رو پول رو دور میریزی، یکی دو سال حالا پول رو یه جور دیگه هزینه بکن که جواب بده. یعنی چی؟ یعنی بیا یه چند تا سینما بگیر تبلیغ بکن، زمینش رو فراهم بکن، سینمای خودت رو معرفی بکن در وهله اول به ایرانیا. قطعا اون ایرانیا 4 تا دوست و رفیق خارجی هم دارن که میتونن بیان، قطعا 4 تا بازاریاب، 4 تا پخش کننده هم میتوانن دعوت بشن. ما الان علیرضا مرادی دیروز اینجا بود، گفت آقا ونیز که اصلا چیز نداره، بازار فیلم نداره، یه دونه برلین یه دونه کن، اونم که به هر حال شاهکار مدیران ما رو گفتی، گفت میرن یه دوری میزنن دیگه، شنونده ها شنیدن، یعنی تنها کاری که نمیکنن بازاریابیه. خب آقا اون هزینه رو شما بیاید چند تا از سینماهای مهم اونجا رو بگیرید، آقای صاحب سینما تو فرانسه، تو آلمان، تو ایتالیا، تو هر کشور اروپای آمریکایی، آقا 1 ماه روزی 2 نوبت نمایش، روزی 2 سانس 3 سانس این سینما در اختیار ما، فیلم ایرانی میخوایم نشون بدیم، هزینه‌ش هم خودمون داریم میدیم، خود من دولت، یعنی به جای اینکه 200 میلیارد 300 میلیارد رو بیام اینجا هزینه کنم، دارم تو اکران هزینه میکنم. تبلیغات کن، تبلیغات محیطی کن، توی رسانه‌های اون کشور فیلم‌هات رو معرفی کن، رسانه‌های اثرگذار اون کشور. شک نکنید تو یک دوره زمانی 3 تا 5 ساله خود به خود این جذابیت ایجاد میشه. این حرف گزافه‌ای نیست، باور کنیم سینمای ایران سینمای جذابیه تو خیلی از بخش‌ها، موضوعات و مفاهیم، موضوعات و مفاهیم بسیار جالب توجهی هن، قابل تأمل و تعمقن. همین فیلم در آغوش درخت که امروز با بازیگر نقش اصلیش هم صحبت کردیم، خیلی فیلم انسانی، مفاهیم انسانی رو داره که مختص یک اقلیم خاص و محدود نیست، مختص به کل دنیاست. مسئله طلاق، مسئله جدایی والدین، مسئله ضربه های روحی که بچه ها میخورن تو همه کشورها الا ماشاءالله وجود داره و محدود هم نکرده فیلمساز به المان ها و شاخصه های فرهنگی خودمون. یعنی زبان زبانی است که یه آلمانی هم این فیلم رو ببینه لذت میبره، فرانسوی هم ببینه، چینی هم ببینه، هندی هم ببینه لذت میبره. ما کلی شرکای اقتصادی داریم، اساسا فکر کنیم تو کشورهایی که شریک اقتصادی اون مثل روسیه، مثل چین، مثل ترکیه، مثل خیلی کشورهای دیگه، اصلا تو سینماهای این کشورها هم ما بخوایم فیلمهای اینجوریمون رو اکران کنیم، سهم برمیداریم از سفره جهانی. یعنی وقتی که فیلمساز ما به قول آقای قامتی نمیتونه تو اکران داخلی پولش رو در بیاره، نمیتونه دخل و خرج بکنه، باید بره به این سمت. بخش خصوصی ما این توان رو نداره، چون عرض کردم نیاز به یک دیپلماسی فرهنگی داریم. بخش خصوصی که دیپلمات فرهنگی نیست. اینجاست که عرض میکنم دولت، بخش‌های دولتی، بخش‌های حاکمیتی به جای دخالت در حوزه تولید، به جای دخالت در حوزه اکران داخلی، بیان توانشون رو صرف بازارهای خارجی بکنن. دیر شده، خیلی زمان از دست دادیم، اما من فکر میکنم هنوز هم وقت هست و به قول معروف جلوی ضرر رو از هر جا که بگیریم منفعت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمودی، سپاسگزارم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان عزیز با برنامه صنعت سینما از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونه صحبت کنه، میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماورین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماورین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال، دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرماورین به زبان آینده صحبت کنید.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار